سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. امروز 22 شهریور، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، با شما هستیم از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. مثل همیشه پیش از هر چیز با خبرهای این ساعت ایران و جهان همراه شما خواهیم بود.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید رفتار سپاه در خلیج فارس بر اساس قوانین بین المللی است.
آتش‌بس در سوریه امروز آغاز می شود. درگیری ها پیش از آتش‌بس تشدید شد.
باراک اوباما: القاعده و داعش نمی توانند زندگی آمریکایی ها را تغییر بدهند.
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، در واکنش به انتقاد آمریکا از رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، واشنگتن را به حفظ نگاه متکبرانه و سلطه‌جویانه متهم کرد. آقای جزایری روز یکشنبه تصریح کرد که شناورهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و از فاصله چند کیلومتری ناوهای آمریکایی عبور می‌کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی غیرحرفه‌ای و ناایمن است. به گفته یک مقام عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا، این موضوع امسال به 31 مورد رسیده که دو برابر سال گذشته است. ایران می‌گوید در دفاع از آب‌های سرزمینی خود اقدام می‌کند. در درون آمریکا هم دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تهدید کرده در صورت رئیس جمهور شدن دستور هدف قرار دادن قایق‌های به گفته وی مزاحم ایرانی را صادر خواهد کرد.
از امروز دوشنبه قرار است در سوریه آتش‌بس برقرار شود، اما در آستانه اجرای آتش‌بس درگیری‌ها تشدید شده است. به گزارش رویترز، نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش‌بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شدند. بامداد شنبه آمریکا و روسیه دستیابی به توافقی را برای آتش‌بس اعلام کردند. حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران، استقبال تهران از این آتش‌بس را اعلام کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه هم از موافقت دولت بشار اسد با طرح آتش‌بس خبر دادند. در این میان گروه اسلامگرای احرارالشام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش‌بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم 15 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر گفت گروه‌هایی مانند القاعده و حکومت اسلامی یا داعش هرگز نمی‌توانند آمریکایی‌ها را مجبور کنند شیوه زندگیشان را تغییر دهند.
گروه‌هایی مانند القاعده و حکومت اسلامی می‌دانند که هیچگاه قادر نخواهند بود که ملتی به عظمت آمریکا را شکست دهند. به جای آن می‌کوشند با ترور در ما هراس ایجاد کنند تا با هم درگیر شویم و خودمان و شیوه زندگیمان را عوض کنیم.
آقای اوباما روز یکشنبه تنوع و گوناگونی جامعه آمریکا را از مهمترین نقاط قوت آن خواند و از آمریکایی‌ها خواست به هویت ملی خود به عنوان مردمی که به گفته وی از گوشه گوشه جهان با هر دین و تباری زیر یک پرچم جمع شده اند وفادار بمانند. 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور ماه سال 1380 خورشیدی، اعضای گروه القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 فروند از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.
سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای جیش العدل در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان، رهبر این گروه و 3 عضو دیگر آن را کشته و دست کم 2 نفر دیگر را مجروح کرده است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه بدون ذکر نام فرمانده گروه جیش العدل خبر داده که این حمله هفته گذشته انجام شده است. ایران جیش العدل را یک گروه تروریستی می‌داند. این گروه که چندین حمله مسلحانه و درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی ایران داشته است مدعی دفاع از حقوق اهل سنت است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران متهم کردند. عربستان نیز ایران را به تلاش علیه امنیت خود و برخی دیگر از کشورهای عربی متهم می‌کند.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به نیروهای مسلح ایران تایید کرده که سرتیپ پاسدار احمد غلامی از فرماندهان ارشد ایرانی در سوریه درگذشته است. آقای غلامی دو هفته قبل در حلب از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و 11 روز در بیمارستان در کما بود. احمد غلامی در دوران جنگ ایران و عراق جانشین فرمانده یکی از لشکرهای سپاه پاسداران بود. نیروهای سپاه پاسداران میگویند در حال همکاری مستشاری با ارتش سوریه هستند، اما مخالفان حکومت سوریه ایران را متهم به حمایت از بشار اسد و کشتار غیر نظامیان در سوریه متهم می‌کنند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ایران روز یکشنبه گفت که قایق‌های سپاه بر اساس قوانین بین‌المللی از فاصله چند کیلومتری شناورهای آمریکایی عبور می‌کنند. در یکی دو هفته اخیر نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی در خلیج فارس هشدار و انتقاد مقام‌های آمریکایی را در پی داشته. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
هر گونه تهدیدی رو و هر گونه اقدام خصمانه ای رو
در ایران مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد از جمله خلیج فارس در چارچوب مقررات بین المللی است. به گفته آقای جزایری ادعاهای طرف آمریکایی درباره رویارویی و ایجاد مزاحمت قایق‌های کوچک سپاه برای شناورهای ایالات متحده نه تنها واقعیت ندارد، بلکه به گفته او ناشی از ترس آمریکایی ها از اقتدار جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر و به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده خبر داد که امسال 31 رویارویی غیرحرفه‌ای و ناامن بین شناورهای ایالات متحده با قایق‌های سپاه پاسداران اتفاق افتاده که تقریباً دو برابر همین دوره زمانی در سال گذشته است. با توجه به این موضوع از الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل خاورمیانه میپرسم که افزایش رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس چه معنا و مفهومی دارد؟
دو تا نکته اینجا مهمه. یکیش اینه که واقعا ما نمیدونیم وسط آبهای خلیج فارس چه اتفاقی داره میفته. اگر واقعا کشتی‌های آمریکایی دارن میرن توی آبهای ایران، خب ما میدونیم از چند سال پیش نیروی دریایی سپاه مسئولیت داره که دفاع کنه از کشور، یعنی خب از دیدگاه خودشون دارن کار خودشون عمل میکنن. ولی واقعیتش اینه که دولت آقای اوباما، یعنی رئیس همون نیروهای دریایی آمریکایی، دنبال تنش با ایران نیست و این کشتی‌های آمریکا خودشون همینجوری نمیتونن هر تصمیمی که بخوان بگیرن بخوان وارد آبهای ایران بشن. یعنی من فکر میکنم که به احتمال قوی اتفاقی که داره میفته اینه که سپاه پاسداران میخوان خودنمایی نشون بدن که بگن ما هستیم، ما در صحنه ایم، بازی دست ماست.
در همین حال روز جمعه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که چنانچه قایق‌های سپاه پاسداران ایران دور کشتی‌های به گفته او زیبای آمریکایی در خلیج فارس بچرخند، باید به آنها شلیک شود و اگر او رئیس جمهور شود دستور هدف قرار دادن این قایق‌های به گفته او مزاحم را صادر می‌کند. مارک تونر از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم درباره افزایش تنش بین ایران و آمریکا و در منطقه به دلیل چنین اقداماتی هشدار داد و ابراز نگرانی کرده است. در این باره اما الکس وطنخواه به ما می‌گوید که در ایران میل و اراده‌ای برای افزایش تنش وجود دارد.
چیزی هم که ما واقعا میدونیم در اتفاق داره میفته این جنگ داخلی میونه این دو فرکشن که در ایران وجود داره، مدرات ها میان روهای آقای روحانی آقای ظریف که واقعا دنبال اینن که تنش کمتر بشه در روابط خارج ایران با دنیا به خصوص آمریکایی ها، و تندروهایی که تو ایران هستن که نون و آبشون تو همین تنش سازیه. یعنی شما تنش رو بردارید از قضیه بیرون، خب سپاه پاسداران میخواد چیکار کنه؟ کارشون همینی که بخوان نشون بدن که میتونن دفاع کنن و غیره و غیره، و دنبال فرمول جدیدی نیستن و حرفای آقای روحانی و ظریف و صحبت از تنش کم کردن هم تا امروز قبول نکردن.
مقام های پنتاگون در یکی دو هفته اخیر و در خبرهای جداگانه از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی در نقاط مختلف خلیج فارس از جمله حوالی تنگه هرمز خبر دادند، اقدامی که برخی مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران میگویند برای دفاع از آب‌های سرزمینی انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
هومن، خبر عذرخواهی و ابراز شرمندگی آقای سعید مرتضوی رو نمیدونم
بالاخره ابراز شرمندگی
کردن.
حتی اول تکذیب کرده بودن که قتلی انجام نشده، تمام اینها اظهارات کذب ضد انقلابه، اما گویا نامه‌ای هم نوشتن.
برای یک نامه‌ای نوشتن در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران گذاشتن و گفتن که هیچ عمدی توی وقایع کهریزک نبوده و در پیشگاه خداوند وجدان خودشون رو ابراز شرمندگی کردن از این حادثه هولناک.
مهدی، یه نکته که خیلی برای من جالب بود در این متن نامه‌ای که آقای مرتضوی نوشتن اینه که برای نخستین بار از عنوان شهید استفاده کردن برای کشته شدگان کهریزک. این جملهش به نظرم خیلی جالبه که میگن که به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار مینمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادیفر، روح الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت میکنم. یه مقدار متفاوته با موضع قبلیشون.
موضع قبلیشون قبلا آقای مرتضوی شکنجه یا بدرفتاری با بازداشتی های کهریزک رو رد میکردن، ولی بعد از تشکیل دادگاه ایشون به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدن. و توی پرونده کهریزک آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل آقای محسن روح الامینی تبرئه شده بودند.
دقیقاً. و کاربران رادیو فردا هم در وبسایت ما و در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم نظرهایی دادن. مثلا در وبسایت ما کاربری به نام فرهاد نوشته که عذرخواهی در اروپا مانع از رسیدگی به شکایات و برگزاری دادگاه عادلانه نمیشه، ولی در ایران عذرخواهی ظاهرا یعنی این که بروید پی کارتون، دیگه حرفی هم از شکایت و برگزاری دادگاه نزنید.
یه کاربر دیگه هم یه کامنت گذاشتن زیر مطلبی در همین رابطه در وبسایت، گفتن که قابل توجه تمام جنایتکاران از این به بعد نگران هیچ کار خلاف و غیر انسانی خود نباشین، چون کافیه که بگین معذرت میخوام به همین سادگی.
و آقای خانمی به نام وارسته نوشتند که مطابق قانون باید بگیرند مجدداً محاکمش کنند، منظور آقای مرتضوی رو، چون با این نامه عذرخواهی در واقع اقرار به اشتباه خود و پیامد آن یعنی قتل 3 نفر کرده، وگرنه چه نیازی به عذرخواهی بود.
یه کاربر دیگه هم دقیقاً همین نکته رو بهش اشاره کردن، کاربر به اسم دارا نوشتن که این عذرخواهی یعنی پذیرش این که وی جنایت کرده و ظاهراً شرمنده است. بسیار خب، پس الان باید اولیای دم بگویند که از جنایات این فرد میگذرند یا نه.
امیدوارم حداقل در مورد بقیه موارد هم دست کم یک عذرخواهی ببینیم.
خب بریم تلفن ها رو بشنویم، تلفن هایی که به رادیو فردا شده. شماره تلفن رو حفظ شدیم؟ من حفظ
نشدم. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. در ادامه همونطور که مهدی گفت نظر چند نفر از شما بینندگان و شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
در همین ارتباط هم برامون پیغام گذاشتن رابطه با عذرخواهی آقای مرتضوی.
بله بله بشنویم.
آقای مرتضوی، چرا عذرخواهی میکنی؟ شما هم مثل حجت الاسلام پور محمدی بفرمایید. من به این رفتار و جنایت افتخار میکنم، بلکه به شغلهای سابق خود برگردید.
با معذرت خواهی آقای مرتضوی، چیزی از عمق جنایت کم نمیشه، چون که کسی که مرد رفت زیر خاک دیگه به هیچ قیمت جبران نمیشه.
میخواستم به خامنه ای و دوره براش بگم هر چی میخواین گلو خودتون رو پاره کنین. عربستان سعودی راهتون نداد امسال برین حج دیگه، خانواده آل سعود هم شما رو راه نده دیگه، حالا برین هر کار میخواین بکنین.
ما ملت ایران میدونیم چی کار کنیم. اگر یه دونه موشک به سوی ایران بیاد اینه بدون که در عرض 10 دقیقه عربستان فوت میشه، دیگه عربستانی وجود نداره.
خب امروز در ایران تعطیلیه و روزنامه‌ها منتشر نمیشن. برای مرور چند هفته‌نامه و ماهنامه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، هفته‌نامه مثلث با تیتر خود تحریمی منتشر شده، درباره این مجله بیشتر میگی برامون؟
بله، هفته‌نامه مثلث همونطوری که روی جلدش و از تیتر و همچنین عکسی که منتشر کرده، عکس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو در روی جلد آورده، به ماجرای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی پرداخته که این روزها در رسانه‌های دیگر هم مطرح است. دولت آقای روحانی به شدت مورد حمله قرار گرفته از سوی اصولگرایان که چرا این تفاهم‌نامه رو امضا کرده و قرار است اون رو اجرا بکنه. حالا هفته‌نامه مثلث هم به سراغ چیستی این توافقنامه رفته و چگونگی شکل‌گیری این پیمان بین دولت‌ها رو که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هست رو مورد بررسی قرار داده و البته از قول ایرج ندیمی، یکی از کسانی که در این زمینه ابراز نظر کرده و گفتگو کرده با هفته‌نامه مثلث، تاکید کرده که ایران با پذیرفتن این تفاهم‌نامه عملاً بهانه رو از دست آمریکایی‌ها برای حفظ تحریم‌های بعد از پسابرجام در واقع گرفته. مطالب خواندنی دیگری همین شماره مثلث داره، موضوع انتخابات رو مطرح کرده و اینکه این روزها اخباری درباره احتمال کاندیداتوری آقای محمد جواد ظریف منتشر میشه، ریشه‌های این اخبار رو بررسی کرده و البته الیاس نادران رو هم به عنوان کاندیدای احتمالی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی معرفی کرده.
خب این از مثلث. اما تجارت فردا روی شماره جدیدش، روی جلد شماره جدیدش، عکس یک اقتصاددان آمریکایی رو چاپ کرده. ماجرای این عکس و رابطهش با اقتصاد ایران چیه؟
بله، این اقتصاددان آمریکایی پل میلگرام اسمش هست و کسی است که تئوری حراج و همچنین در زمینه تئوری بازی نظریه پرداز هست، استاد دانشگاه استانفورد هست و 68 سال داره. اما نکته مهم اینه که بدون سر و صدا ایشون به نوشته هفته‌نامه تجارت فردا راهی ایران شده و برای شماری از اقتصاددان‌ها چند سخنرانی داشته و آخرین یافته‌های خودش رو در زمینه اقتصاد خرد بیان کرده. نکته مهم اینه که هفته‌نامه تجارت فردا نوشته غیر از ایشون در یکی دو سال گذشته چند چهره برجسته دیگر هم از کسانی که استاد اقتصاد هستند در کشورهای مختلف راهی ایران شدن و سخنرانی کردن، اسامی اونها هم در این شماره تجارت فردا منتشر شده. یک گزارش هم داره درباره موضوع امنیت کارآفرینان و بازداشت‌هایی که برخی مواقع رخ میده و تاکید کرده این هفته‌نامه که نباید کارآفرینان بازداشت بشن.
بله، دست آخر هم بریم سراغ هفته‌نامه پنجره و پرونده اصلی اون درباره جنجال‌های دستوری. اشاره این هفته‌نامه به چه جنجال‌هاییه؟
هفته‌نامه پنجره هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان و در این شماره اشارش درباره جنجال‌های دستوری برخی انتقاداتی است یا جریان‌های رسانه‌ای است که به نوشته این هفته‌نامه توسط دولت یا کسانی که به مقام‌های دولتی نزدیک هستند راه می‌افته تا اونطوری که هفته‌نامه پنجره نوشته عدم تحقق شعارهای دولت آقای روحانی رو از دید عموم پنهان کنه. تأکید کرده این هفته‌نامه که فقدان زیرساخت‌های نظیر اتاق فکر، مراکز برنامه‌ریزی و احزاب قدرتمند و مؤثر سبب میشه که در حوالی انتخابات کاندیداها میان شعارها و وعده‌هایی رو میدن اما در عمل نمیتونن اونها رو اجرا کنن و مجبورن که با این جنجال‌های دستوری عدم تحقق وعده‌ها رو پوشش بدن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، کسب یک مدال نقره دیگر توسط تیم پارالمپیک ایران.
بله، شما دارید خانم نعمتی و آقای رنجور رو ببینید که مدالشون رو دریافت میکنن و مورد تشویق علاقه‌مندان هم قرار میگیرند. میکس تیمی.
بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مسئولان سازمان هواشناسی طی چند روز آینده هوای استان گیلان ناپایدار خواهد بود. هوای این استان برای امروز دوشنبه نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارندگی و وزش باد، کاهش نسبی دما و احتمال رعد و برق پیش بینی میشه. همچنین با تقویت جریانات شمالی دریای خزر روز دوشنبه این دریا مواج خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. آتش‌بس در سوریه امروز آغاز می شود. درگیری‌ها پیش از آتش‌بس تشدید شد. باراک اوباما در مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت القاعده و داعش نمی توانند زندگی آمریکایی‌ها را تغییر دهند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای جیش العدل در سیستان و بلوچستان رهبر این گروه و 3 عضو دیگر آن را کشته است. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در واکنش به انتقاد آمریکا از رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس واشنگتن را به حفظ نگاه متکبرانه و سلطه جویانه متهم کرد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران میگوید از خانواده های قربانیان کهریزک عذرخواهی کرده است. پزشک هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده که خانم کلینتون به زاتوریه مبتلا شده. وی مراسم سالگرد 11 سپتامبر را به دلیل گرمازدگی ترک کرده بود. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA درباره قدرت سایبری روسیه هشدار داده. آقای برنان میگوید واشنگتن باید در مواجهه با روسیه در این حوزه هوشیار باشد. عربستان سعودی اعلام کرده برای پوشش مناسک حج یک شبکه 24 ساعته ماهواره‌ای فارسی زبان راه اندازی کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به نیروهای مسلح ایران تایید کرده که سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی از فرماندهان ارشد ایرانی در سوریه درگذشته است.
تیم پارالمپیک ایران شب گذشته یک مدال دیگه، اون هم در رشته تیراندازی کسب کرد تا مجموع مدال‌های ایران به 4 برسه. مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی و رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب یک نشان نقره دیگه برای کاروان ورزش ایران که در رقابت‌های تیر و کمان به دست اومد. در مسابقات مختلف، یعنی یه ورزشکار زن و یه ورزشکار مرد به اتفاق رقابت میکنن، مجموع امتیاز اونها به نام تیم محاسبه میشه. ابراهیم رنجبر و زهرا نعمتی در اسلحه ریکرو در این رقابت‌ها به فینال رسیدن، اما دیدار نهایی رو مقابل رقبای خودشون از کشور چین در دیداری بسیار نزدیک واگذار کردن تا کاروان ورزش ایران یک نشان نقره دیگه به دست بیاره. تک مدال طلا رو همچنان فقط به نام ساره جوانمردی ثبت شده و بقیه ورزشکاران ایرانی که مدال گرفتن فینالیست شدن و به نایب قهرمانی رسیدند. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا و مسابقه‌ای که دیشب برگزار شد، باشگاه چلسی مقابل سوانزی به تساوی 2-2 رسید و با این مساوی چلسی تونست به رده دوم صعود کنه، در رده دوم قرار داره بعد از منچستر سیتی. چلسی که آنتونیو کونته رو به عنوان سرمربی به خدمت گرفته، با 2 گلی که دیوگو کاستا زد تونست این مسابقه رو با تساوی 2-2 به پایان برسونه. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم رقابت حساسی برگزار شد. استقلال تهران مقابل ماشین‌سازی تبریز و باز هم دست شاگردان علیرضا منصوریان از کسب پیروزی باز موند. یک بار دیگه این اتفاق افتاد. در هفته پنجم لیگ برتر هنوز استقلال بردی رو در کارنامه خودش ثبت نکرده. این تیم ابتدا توسط کاوه رضایی به گل رسید در برابر ماشین سازی، اما در نیمه دوم سامان نریمان جهان موفق شد گل مساوی رو به ثمر برسونم، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته آینده شاهد جدال سنتی دو تیم پرطرفدار پایتخت یعنی استقلال در تقریبا میشه گفت انتهای جدول و پرسپولیس در صدر جدول، این دو تیم با هم بازی میکنن. ولی خب به هر حال همواره وضعیت شهرآورد تهران ارتباط چندانی به موقعیت دو تیم در جدول نداشته، کاملا شرایط متفاوتی داره این مسابقه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال آسیا چالنج که در تهران برگزار میشه، تیم ملی ایران بعد از برتری مقابل قطر موفق شد تیم ملی عراق رو هم با اختلافی چشمگیر از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز مناسبت ها و رویدادهای مقارن با 12 سپتامبر.
۸۵ سال پیش در چنین روزی، 12 سپتامبر سال 1931 میلادی، جورج جونز متولد شد. او از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی سبک کانتری است، یک آهنگساز، نوازنده و خواننده آمریکایی که البته بهار 3 سال پیش در 81 سالگی از دنیا رفت. جورج جونز در طول دوران کاریش هنرمندی وفادار به سبک کانتری بود و آثارش بیشتر مورد توجه علاقمندان جدی به این سبک قرار می گرفت و به هنگام حیاتش ساخته های او با استقبال گسترده عمومی چندان روبرو نبود و از ایستگاه های رادیوی پر مخاطب پخش نمی شد. اما هنر جورج جونز همیشه مورد توجه هنرمندان برجسته سبک های دیگه بوده، کسانی چون باب دیلن او را تمجید کردند. جورج جونز به علاوه زمانی از میانه های دهه 60 تا میانه های دهه 70 میلادی با تامی وایت، دیگر هنرمند برجسته موسیقی کانتری، ازدواج کرده بود و با او بر روی صحنه و استودیو همکاری میکرد. It's just a cold kind of thing. Only love can make a golden wedding ring. 22 سال پیش در چنین روزی، 12 سپتامبر سال 1946 میلادی، باری وایت متولد شد. هنرمند آمریکایی که در دهه 70 میلادی اوج اشتهار و محبوبیت را تجربه می‌کرد. این آهنگساز، خواننده و تهیه کننده موسیقی تابستان 13 سال پیش به شکلی غیر منتظره و در 58 سالگی از دنیا رفت. باری وایت در سبکای R&B، سول، فانک و دیسکو آثارش رو ارائه میکرد، آثاری که تا به امروز به بیش از 100 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده، رقمی که بسیار قابل توجهه. این رو باید اضافه کنم که آواز باری وایت با صدای خاص، گرم و بمش متمایز بود و کلام آثارش اغلب عاشقانه بودند. از جمله موفق ترین اونها آهنگی است به اسم از عشقت سیر نمیشم. اما 13 سال پیش در چنین روزی، 12 سپتامبر سال 2003، جانی کش از دنیا رفت. مردی که از بزرگان موسیقی در قرن 20 میلادی بود. آقای کش به هنگام مرگ 71 ساله بود و نارسایی تنفسی او را از پا در آورد. جانی کش، آهنگساز، خواننده و گیتاریست آمریکایی، یک چهره نمادین برای موسیقی کانتری محسوب میشه. اما او طی نزدیک به 5 دهه فعالیت آثاری موفق رو در فضای سبک‌های دیگه چون بلوز، راک اند رول و راکابیلی ساخت و اجرا کرده. با این حال در سالهای آخر عمرش بیشتر کلام آثارش مملو بود از حال و هواهایی از احساساتی چون غمزدگی و پشیمانی. از جانی کش، هنرمندی که به خاطر نوع پوششش به مرد سیاه پوش ملقب بود، یادگارهای بسیاری باقی است چون آهنگ بسیار معروف رینگ آف فایر، حلقه آتش.
بیننده شنونده رادیو فردا هستید. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که در این روز تعطیل همراه ما هستید و سلام به شمایی که همین الان تلویزیونتون رو روشن کردید و به ما پیوستید. پیش از هر چیز عناوین خبری صبح امروز.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید رفتار سپاه در خلیج فارس بر اساس قوانین بین‌المللی است.
آتش‌بس در سوریه امروز آغاز می شود. درگیری‌ها پیش از آتش‌بس تشدید شد.
باراک اوباما: القاعده و داعش نمی توانند زندگی آمریکایی‌ها را تغییر دهند.
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در واکنش به انتقاد آمریکا از رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، واشنگتن را به حفظ نگاه متکبرانه و سلطه جویانه متهم کرد. آقای جزایری روز یکشنبه تصریح کرد که شناورهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی عمل می کنند و از فاصله چند کیلومتری ناوهای آمریکایی عبور می کنند. مقام های آمریکایی می گویند نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی غیرحرفه‌ای و ناایمن است. به گفته یک مقام عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا، این موضوع امسال به 31 مورد رسیده که 2 برابر سال گذشته است. ایران میگوید در دفاع از آبهای سرزمینی خود اقدام میکند. در درون آمریکا هم دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تهدید کرده در صورت رئیس جمهور شدن دستور هدف قرار دادن قایق‌های به گفته وی مزاحم ایرانی را صادر خواهد کرد.
از امروز دوشنبه قرار است در سوریه آتش‌بس برقرار شود، اما در آستانه اجرای آتش‌بس درگیری‌ها تشدید شده است. به گزارش رویترز نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش‌بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شدند. بامداد شنبه آمریکا و روسیه دستیابی به توافقی را برای آتش‌بس اعلام کردند. حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران استقبال تهران از آتش‌بس را اعلام کرده است. رسانه‌های دولتی سوریه هم از توافق دولت بشار اسد با طرح آتش‌بس خبر دادند. اما در این میان گروه اسلامگرای احرارالشام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش‌بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 15 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر گفت گروه‌هایی مانند القاعده و حکومت اسلامی یا داعش هرگز نمی‌توانند آمریکایی‌ها را مجبور کنند شیوه زندگیشان را تغییر دهند.
گروه‌هایی مانند القاعده و حکومت اسلامی می‌دانند که هیچگاه قادر نخواهند بود که ملتی به عظمت آمریکا را شکست دهند. به جای آن میکوشند با ترور در ما هراس ایجاد کنند تا با هم درگیر شویم و خودمان و شیوه زندگیمان را عوض کنیم.
آقای اوباما روز یکشنبه تنوع و گوناگونی جامعه آمریکا را از مهمترین نقاط قوت آن خواند و از آمریکایی‌ها خواست به هویت ملی خود به عنوان مردمی که به گفته وی از گوشه گوشه جهان با هر دین و تباری زیر یک پرچم جمع شده اند وفادار بمانند. 11 سپتامبر سال 2001 برابر با 20 شهریور 1380 خورشیدی اعضای گروه القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 فروند از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.
سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای جیش العدل در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان رهبر این گروه و 3 عضو دیگر آن را کشته و دست کم 2 نفر دیگر را مجروح کرده است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه بدون ذکر نام فرمانده گروه جیش العدل خبر داد که این حمله هفته گذشته انجام شده است. ایران جیش العدل را یک گروه تروریستی می‌داند. این گروه که چندین حمله مسلحانه و درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی ایران داشته است، مدعی دفاع از حقوق اهل سنت است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران متهم کردند. عربستان نیز ایران را به تلاش علیه امنیت خود و برخی دیگر از کشورهای عربی متهم می‌کند.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به نیروهای مسلح ایران تایید کرده که سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی از فرماندهان ارشد ایرانی در سوریه درگذشته است. آقای غلامی 2 هفته قبل در حلب از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و 11 روز در بیمارستان در کما بود. احمد غلامی در دوران جنگ ایران و عراق جانشین فرمانده یکی از لشکرهای سپاه پاسداران بود. نیروهای سپاه پاسداران میگویند در حال همکاری مستشاری با ارتش سوریه هستند، اما مخالفان حکومت سوریه ایران را متهم به حمایت از بشار اسد و کشتار غیر نظامیان در سوریه متهم میکنند.
بریم سراغ گزارش امروز بنیامین سطر. نزدیک شدن بیش از حد قایق‌های سپاه به شناورهای آمریکایی در چند هفته اخیر و هشدار و انتقاد مقام‌های آمریکایی در پی آن.
هر گونه تهدیدی رو و هر گونه اقدام خصمانه‌ای رو
در ایران مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد از جمله خلیج فارس در چارچوب مقررات بین المللی است. به گفته آقای جزایری ادعاهای طرف آمریکایی درباره رویارویی و ایجاد مزاحمت قایق‌های کوچک سپاه برای شناورهای ایالات متحده نه تنها واقعیت ندارد، بلکه به گفته او ناشی از ترس آمریکایی‌ها از اقتدار جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر و به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده خبر داد که امسال 31 رویارویی غیر حرفه‌ای و ناامن بین شناورهای ایالات متحده با قایق‌های سپاه پاسداران اتفاق افتاده که تقریباً 2 برابر همین دوره زمانی در سال گذشته است. با توجه به این موضوع از الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل خاورمیانه میپرسم که افزایش رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس چه معنا و مفهومی دارد؟
2 نکته اینجا مهمه. یکیش اینه که واقعا ما نمیدونیم وسط آبهای خلیج فارس چه اتفاقی داره میفته. اگر واقعا کشتی‌های آمریکایی دارن میرن توی آبهای ایران، خب ما میدونیم از چند سال پیش نیروی دریایی سپاه مسئولیت داره که دفاع کنه از کشور، یعنی خب از دیدگاه خودشون دارن کار خودشون عمل میکنن. ولی واقعیتش اینه که دولت آقای اوباما، یعنی رئیس همون نیروهای دریایی آمریکایی، دنبال تنش با ایران نیست و این کشتی‌های آمریکا خودشون همینجوری نمیتونن هر تصمیمی که بخوان بگیرن بخوان وارد آبهای ایران بشن. یعنی من فکر میکنم که به احتمال قوی اتفاقی که داره میفته اینه که سپاه پاسداران میخوان خودنمایی نشون بدن که بگن ما هستیم، ما در صحنه ایم، بازی دست ماست.
در همین حال روز جمعه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که چنانچه قایق‌های سپاه پاسداران ایران دور کشتی‌های به گفته او زیبای آمریکایی در خلیج فارس بچرخند، باید به آنها شلیک شود و اگر او رئیس جمهور شود دستور هدف قرار دادن این قایق‌های به گفته او مزاحم را صادر می‌کند. مارک تونر از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم درباره افزایش تنش بین ایران و آمریکا و در منطقه به دلیل چنین اقداماتی هشدار داد و ابراز نگرانی کرده است. در این باره اما الکس وطنخواه به ما می‌گوید که در ایران میل و اراده‌ای برای افزایش تنش وجود دارد.
چیزی هم که ما واقعا میدونیم در اتفاق داره میفته این جنگ داخلی میونه این دو فراکشن که در ایران وجود داره، مدرات ها میانه روهای آقای روحانی آقای ظریف که واقعا دنبال اینن که تنش کمتر بشه در روابط خارج ایران با دنیا به خصوص آمریکایی ها، و تندروهایی که تو ایران هستن که نون و آبشون تو همین تنش سازیه. یعنی شما تنش رو بردارید از قضیه بیرون، خب سپاه پاسداران میخواد چیکار کنه؟ یعنی کارشون همینی که بخوان نشون بدن که میتونن دفاع کنن و غیره و غیره، و دنبال فرمول جدیدی نیستن. و حرفای آقای روحانی و ظریف و صحبت از تنش کم کردن هم تا امروز قبول نکردن.
مقام های پنتاگون در یکی دو هفته اخیر و در خبرهای جداگانه از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به شناورهای آمریکایی در نقاط مختلف خلیج فارس از جمله حوالی تنگه هرمز خبر دادند، اقدامی که برخی مسئولان و فرماندهان نظامی در ایران میگویند برای دفاع از آب‌های سرزمینی انجام شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. من تو این فاصله من شماره تلفن رادیو فردا رو حفظ شدم. 2042-02-2112-2112.
پس من وظیفه‌ای ندارم دیگه، فقط در ادامه نظر چند نفر از شما شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رو خواهیم دید.
آقای مرتضوی، چرا عذرخواهی میکنی؟ شما هم مثل حجت الاسلام پور محمدی بفرمایید. من به این رفتار و جنایت افتخار میکنم، بلکه به شغلهای سابق خود برگردید.
با معذرت خواهی آقای مرتضوی، چیزی از عمق جنایت کم نمیشه، چون که کسی که مرد رفت زیر خاک دیگه به هیچ قیمت جبران نمیشه.
میخواستم به خامنه ای و دوره براش بگم هرچی میخواین گلو خودتون رو پاره کنین. عربستان سعودی راهتون نداد امسال برین حج دیگه، خانواده آل سعود هم شما رو راه نده دیگه، حالا برین هر کاری میخواین بکنین.
ما ملت ایران میدونیم چی کار کنیم. اگر یه دونه موشک به سوی ایران بیاد، اینه بودون که در عرض 10 دقیقه عربستان فوت میشه دیگه، عربستانی وجود نداره.
برای بررسی آخرین اخبار فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان. آقای سرکوهی، دیروز 21 شهریور روز ملی سینما بود در ایران و به همین مناسبت مراسمی هم برپا شد. در این مراسم چه گذشت؟ چه کسانی شرکت داشتن؟
خب دو تا مراسم برگزار شد. یکی آیین نکوداشت 18 جشن سینما ایران در سالار ایوان شمس که خانه سینما برگزار کرده بود، و دیگری هم جشن روز ملی سینما در موزه سینما. در اولی یعنی 18 جشن سینما ایران که قرار بود قرار است ادامه پیدا کنه، جایزه‌ای هم بدن، فعلا از 4 کسانی که اونا گفتن فعال سینما ایران هستن تمجید شد. خانم فاطمه معتمدداریا بازیگر بسیار خوب سینما ایران، علیرضا رضا داد مدیر اسبق فارابی یعنی در واقع مقامات وزارت ارشاد، منوچهر محمدی تهیه کننده سینما، محمد خادم حقیقت مالک سینما. بعد در این حال مراسم رنگ و روی بسیار دولتی داشت. وزیر کار سخنرانی کرد، آقای محمود دایی نماینده ولی فقیه در روزنامه اطلاعات سخنرانی کرد، و خانم معتمدداریا زمینی که صحبت‌های خوبی کرد جمله‌ای گفت که چندان به اصطلاح درخور این جشن نبود. خطاب به آقای محمود دایی که روحانی هستند گفتش که این اهالی سینما و این آدم‌های شریف را جای امنی گوشه عبای خودتان نگه دارید، که این در واقع تحقیر خودش و تحقیر سینماگران ایران بود که بخوان زیر عبای آقای دایی پنهان بشه. در جشن روز ملی سینما در موزه سینما کاملا دولتی بود، چهره‌ای مثل مسعود کیمیایی غیر شرکت داشتن، وزیر ارشاد بود، حجت الله ایوبی مسئول سازمان سینمایی بود، و هر دو هم سخنرانی کردند.
بله، در مراسم موزه سینما انگار آقای وزیر ارشاد به دستاوردهای دولت در زمینه سینما اشاره کردن و گفتن که امروز دیگه شکافی بین دولت و هنرمندان نیست. نظرتون چیه در مورد این جمله آقای جنتی؟
این سخنرانی بسیار سخنرانی عجیبی بود. به نظر میرسه که یا وزیر ارشاد درباره کشور دیگه صحبت میکرد، یا اینکه گزارش‌های خیلی عجیب و غریبی به او داده بودند. ایشون گفتن که امروز دیگه شکافی بین دولت و هنرمندان نیست، که ما در این حال میدونیم که در واقع اغلب هنرمندان ایران از سیاست‌های سانسور شکایت دارن، اعتراض دارن، جلو فیلماشون گرفته میشه، جلو کنسرت‌هاشون گرفته میشه، حتی کنسرت‌های مجوزدار اجازه لغو میشه. بعد هم یه بحثای کردن راجع به سینما، مثلا گفتن که موج حیرت‌انگیز فروش خوب در گیشه. میدونیم که سینما ایران به جز در مورد دو سه تا فیلم فروششون بسیار پایین است، رو به ورشکستگی هستن، سالن‌ها حتی هزینه‌های خودشون تامین نمی‌کنن خیلی‌هاشون. بعد گفتن علما، ائمه جمعه، روحانیون، قضات، نمایندگان مجلس همه از سینماگران حمایت میکنن. ما در این حال سخنرانی هایی رو میبینیم که علیه هنر است. بعد گفتن که اگر سینماگران نبودن، جوانان ما مصرف کننده محصولات هالیوود بودن. یعنی در واقعشون تصور میکنن که نسل جوان ایران فیلم های سینمایی ایرانی رو میبینه فقط، یعنی ایشون نمیدونن که اصل اینترنت هست، دانلود میکنن فیلم های خارجی رو. بعدم گفتش که جوانان ایران ماهواره رو خاموش کردن و به صف در صف سینما ایران نیستند. یعنی در واقع ماهواره هم دیگه خریدار در ایران نداره و تربستان. بعدم گفتن که هالیوود همه دنیا رو فتح کرده به جز ایران و بازار فیلم های آمریکایی در ایران اصلا بیرونق است. این گزارش ها در واقع معلوم نیست از یکی از کشورهای اروپایی هم حتی چنین نیست. به هر حال صحبت هایی که ایشون کردن در واقع میتونیم بگیم که یک نوع تبلیغاتی بود که مخاطبینش در واقع کسانی بودن که با وضعیت سینما آشنا نیستن.
بله، به مناسبت روز ملی سینما بحث‌های مختلفی درباره سینمای ایران مطرح میشه این روزها. در مورد وضعیت سینمای ایران، موقعیت سینمای ایران چه تحلیلی دارین آقای سرکویی؟
بچه مشترک همه بحث‌هایی که مطرح میشه، البته منظورم سخنرانی‌های تبلیغاتی نیست، بحث‌های جدی که مطرح میشه ایناست. سینما ایران با بحران بزرگی روبرو است، دچار ورشکستگی است، وضعیت اقتصادش خراب است، بدون کمک دولت هیچ فیلمی ساخته نمیشه، فیلم‌های جشنواره‌ای با سرمایه‌گذاری دولت ساخته میشه و فقط همون به درد جشنواره‌ها می‌خوره. سینمای ایران یعنی سینمایی که بر اساس به اصطلاح کیفیتش هم بتونه کیفیت داشته باشه، هم بتونه به اصطلاح بازار داشته باشه، در واقع میتونیم بگیم رو به نزول است. مهمترین دلایلش رو یکی سانسور هست. میدونیم که فیلم ها قبل از ساختن سانسور میشن، در حین ساختن سانسور میشن، بعد از که مجوز هم میگیرن، حتی فیلم های مثل رستاخیز که مذهبی ان هستن اجازه نمایش پیدا نمیکنن. سانسور فقط سانسور وزارت ارشاد نیست، همه نهادهای گوناگون به خودشون حق میدن که از درباره سینما پیشنهاد سانسور بدن، روی انتظامی و غیره. و در این حال سینمای مستقل از بین رفته و میتونیم بگیم که سینما ایران در وضعیت بحرانی است. این و این به صورت بچه مشترک همه این بحث است.
بله، ممنون از فرج سرکویی، منتقد و نویسنده هنری از آلمان.
من از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه
فقط یک بار یک سرویس سر و توی دروازه یه لحظه کم آورد و
ادامه تساوی های لیگ برتر فوتبال ایران، این بار استقلال تهران، ماشین سازی تبریز.
دقیقه بازی بود 52مین دقیقه بازی، یه بار دیگه دیدید که چگونه کاکاشویلی روی سر سامان.
میرسیم به گزارش آب و هوای 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین، و اردبیل با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مسئولان سازمان هواشناسی طی چند روز آینده هوای استان گیلان ناپایدار خواهد بود. هوای این استان برای امروز دوشنبه نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارندگی و وزش باد و همچنین کاهش نسبی دما و احتمال رعد و برق هم در این استان پیش بینی میشه. همچنین با تقویت جریانات شمالی دریای خزر روز دوشنبه این دریا مواج خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. آتش‌بس در سوریه امروز آغاز می شود. درگیری‌ها پیش از آتش‌بس تشدید شد. باراک اوباما در مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت القاعده و داعش نمی توانند زندگی آمریکایی ها را تغییر دهند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده در حمله به یک گروه 9 نفره از اعضای جیش العدل در سیستان و بلوچستان، رهبر این گروه و 3 عضو دیگر آن را کشته است. سرتیپ پاسدار مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، در واکنش به انتقاد آمریکا از رفتار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، واشنگتن را به حفظ نگاه متکبرانه و سلطه جویانه متهم کرد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران میگوید از خانواده های قربانیان کهریزک عذرخواهی کرده است. پزشک هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده که خانم کلینتون به ذات‌الریه مبتلا شده، وی مراسم سالگرد 11 سپتامبر را به دلیل گرمازدگی ترک کرده بود. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA درباره قدرت سایبری روسیه هشدار داده. آقای برنان میگوید واشنگتن باید در مواجهه با روسیه در این حوزه هوشیار باشد. عربستان سعودی اعلام کرده برای پوشش مناسک حج یک شبکه 24 ساعته ماهواره‌ای فارسی زبان راه اندازی کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به نیروهای مسلح ایران تایید کرده که سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی از فرماندهان ارشد ایرانی در سوریه درگذشته است.
در آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال تهران و ماشین‌سازی تبریز به تساوی رسیدند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی و رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و کسب یک نشان نقره دیگه برای کاروان ورزش ایران که در رقابت‌های تیر و کمان به دست اومد. در مسابقات مختلط، یعنی یه ورزشکار زن و یه ورزشکار مرد به اتفاق رقابت میکنن، مجموع امتیاز اونها به نام تیم محاسبه میشه. ابراهیم رنجبر و زهرا نعمتی در اسلحه ریکرو در این رقابت‌ها به فینال رسیدن، اما دیدار نهایی رو مقابل رقبای خودشون از کشور چین در دیداری بسیار نزدیک واگذار کردن تا کاروان ورزش ایران یک نشان نقره دیگه به دست بیاره. تک مدال طلا رو همچنان فقط به نام ساره جوانمردی ثبت شده و بقیه ورزشکاران ایرانی که مدال گرفتن فینالیست شدن و به نایب قهرمانی رسیدند. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا و مسابقه‌ای که دیشب برگزار شد، باشگاه چلسی مقابل سوانزی به تساوی 2-2 رسید و با این مساوی چلسی تونست به رده دوم صعود کنه، در رده دوم قرار داره بعد از منچستر سیتی. چلسی که آنتونیو کونته رو به عنوان سرمربی به خدمت گرفته، با 2 گلی که دیوگو کاستا زد تونست این مسابقه رو با تساوی 2-2 به پایان برسونه. اما رقابت لیگ برتر فوتبال ایران هم رقابت حساسی برگزار شد. استقلال تهران مقابل ماشین سازی تبریز و باز هم دست شاگردان علیرضا منصوریان از کسب پیروزی باز موند. یک بار دیگه این اتفاق افتاد در هفته پنجم لیگ برتر. هنوز استقلال بردی رو در کارنامه خودش ثبت نکرده. این تیم ابتدا توسط کاوه رضایی به گل رسید در برابر ماشین سازی، اما در نیمه دوم سامان نریمان جهان موفق شد گل مساوی رو به ثمر برسونونم، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هفته آینده شاهد جدال سنتی دو تیم پرطرفدار پایتخت، یعنی استقلال در تقریبا میشه گفت انتهای جدول و پرسپولیس در صدر جدول، این دو تیم با هم بازی میکنن. ولی خب به هر حال همواره وضعیت شهرآورد تهران ارتباط چندانی به موقعیت دو تیم در جدول نداشته، کاملا شرایط متفاوتی داره این مسابقه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال آسیا چالنج که در تهران برگزار میشه، تیم ملی ایران بعد از برتری مقابل قطر موفق شد تیم ملی عراق رو هم با اختلافی چشمگیر از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب اگه موافق باشین یک ترانه بشویم. ترانه رویای ممنوعه با صدای سمیرا بازگیر، موسیقی از بهروز پایگان و شعری از احسان رعیت.
رویای شلوغ منی، مثل شعرای یه زن آسی، مردی اما مثل فروغ منی، واسه من که جهان
با شنیدن این ترانه به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید.
مثل همیشه همراه شما هستم با خبرهای این ساعت تا چند لحظه دیگه. خسته نباشید.
سلامتش.